بچه‌ها. حالا بالاخره باید تو کلاس طولانیه دیگه.
من یه درستم جوان بودم، تجربه‌ام کمه نسبت به کم نیست، ولی خب اونقدر که لازمه نظرم کمه، یعنی نسبت به ممارست و ارتباط با جوانم. ولی یه درستم دست جوان بودیم، منبری آماده کردم. خوش نیست منبرام، ولی خب منبره، یعنی نیست منبری. شروع کردم یه رو تحتیل از اشتباهی همینم هم همه و سرصدا و نمیشه جمع کردیم و ویل کردم گهده ای شده اصلا پرسش پاسخ و گهده ای و یعنی اصلا فضای چیز رو اینو نمیطلبن، دیدید نمیشه منبری صحبت کرد، باید خیلی حالت گهده ای میشه. این دفعه تا من رفته بودم اونجوری کردم.
ما رو یه ترفن دیدیم، ما اول رفتم سعی کلاس بزنیم رسید دیگیم که بچه ها مثلا موشید میخوام بخوابن بخوابن یا دوستان که میخواد تکیبشون رو بسن بریمیزن اونو، فقط همه کارو باید انفرادی باشه، مثلا کسی صحبت نکنه سر کلاس، آزادی هست هر کس سر کاری بکنه که مثلا حتی 5-6 نفر هم بخواب گوش بدن اونو راحت باشه. این کارو میکردیم مثلا 60% کلاس گوش میدادن، بعضی هم سرشون میدازن
اونم میشنیدن دیگه،
بعضی که بلند شدن به یه سوال میپرسیدن
اونم میشنیدن، بالاخره به گوش که میخوره دور که نیست،
ولی بازم تلفظ داشته
از صورتی بچه
ها لوسیده ندارن زیاد
بشه اصلا الا سلس تو بودیم شهست هست خوبه. بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابی عبدالله علیه السلام: نفس المهموم لظلمنا تسبیح و همه لنا عباده و کتمان و سرنا جهادم فی سبیل الله. امام صادق علیه السلام فرمایند که نفس کسی که به خاطر ما ناراحته، غم و غصه داره به خاطر ظلمی که به ما شده، المهموم لظلمنا، نفس المهموم لظلمنا تسبیح، این خودش همین تسبیحه، لازم نیست سبحان الله بگه، همین نفس که دیدنش برش عبادت و تسبیحه، انگار یه نفس که میکشی یه سبحان الله برش میده. بعد داره و هم مهولنا عباده، این یه مرتبه بالاتره، و هم مهولنا عباده، همین غم و غصهش عبادت.
در
هر نگاه میفرمایید
یا
جهت
هم فقط
به معنی
همین
هم یعنی همین
جهت لغوی
همت نیست. آره اون همت، این هم یعنی غم و غصه، ناراحتی که تو دله. این قبل این دمان نفس بود، یه نفس کشنه یه سبحان الله، نفس یه همچه آدم. اینجا هم مبو کسی که به خاطر ظلم که بهل بیت شده ایام سویباری ناراحت، همین گریه چیز در کار نیست، اون که مراتب خودش. و هم مهولنا عباده، سومی بالاتره، و کتمان و سرنا، این دیگه هم نیست، فقط نکن، یعنی فقط کتمه، یعنی هیچ کاری لازم نیست بکنی، حتی انفعال نفسانی هم نیست که یه هم و غم و حزن داشته باشه، فقط نگو، اسرار رو برو نگو. یکی از بارسترین مسئله اسرار همین بحث تقیه هست، تو موارد تقیه باید تقیه کنی، نگو دیگه، سر رو نباید اشاره کنی. بعد امام صادق یه جا فرمودن که یا جارود، به جارود گفتن، یا جارود یقبلون فلا ینصحون و اذا حدثوا بشیء اذاؤه. من وقتی حرف بهشون میزنم میگم این کارو بکنید گوش نمیدن، موقعی هم که یه حدیثی براشون میخونم فوری میرم پخشش میکنم، هر حدیثی رو پخش کرد که. حالا یه حدیثی الان میگم اینو اعتقانه کنم، بد داره که و کتمان و سرنا، یه مرتبش هم اینه که کلن اسراره، یه حسی که مقامات بالاتری دارن نسبت به پایینی اگر ظرفیت نشته بشه نباید اسرار رو لو بدن، یعنی تو عرفا و اینا هست اینجوری. و کتمان و سرنا جهادون فی سبیل الله، مالای تسبیح یه عباده، این که جهاد در راه جهادون، انگار مثل تو صفه خط مقدم داری میجنگی. بعد همه احادیث اهل بیت علیهم السلام باب طلا نوشته بشه، با طلا نوشته بشه، ولی این حدیث رو خود امام صادق فرمودن که و یجب ان یکتب هذا الحدیث به ما الذهب. یجب یعنی چی؟ واجبه. حالا علما فتوا ندادن به وجوبش، تهش مستحب که در میاد ازش، استحباب که در میاد ازش، مستعبه مثلا میگه برید اینو با حدیث باب طلبه نیست. اصلا تو بعضی روایات داری اکتبو امره اکتبو ها زل حدیث به ذهب به ما باب طلبه برید بنویسید. ببین چقدر حدیث با ارزشه، چقدر با ارزشه، چقدر با ارزشه که احادیث اهل بیت باید باب طلبه نوشته بشه. خود امام میگه تاکید میکنه میگه با اینو باب طلبه بنویسید. سه کلمه شده نفس المهمومه لظلم نا تسبیح و هم مهولنا عباده و کتمان سرنا جهاد و سبیل الله. حداقل با آب تر نمی‌نویسه انسان خوشخط درش بنویسه بدون سردر خونش، سردر مدرسه، سردر مدرسه، سردر اداره، سردر بزنه، سردر مختلف. به هر حال این تو این حدیث از ما حدیث بسیار زیبا مفید و عمیق در حیات بهار لما عبادت اعم تسبیح یه مصداق عبادت، تسبیح همون عبادت به حمل شایه، نه اینکه هر تسبیح عبادت بر عبادت تسبیح. عبادت جور و جوره، یکیش تسبیح. تسبیح خدا عبادت هست ولی عبادت مظاهر مختلفی دارد. نماز یه عبادته، خود روزه یه عبادت، به خاطر خدا نخوری هیچ هم نگی، گاهی قولیه گاهی فعلیه. بله ممکنه اونجا
هم مدعوان ممکنه بعضی موقع هرگزی نداشته باشه.
آره ممکنه اینا بله میشه باشه، یعنی یه جایی بالاخره مقامات نباید گفته بشه. الان یه کتمان سرنا رو براتون جلد 2 بهار صفحه 64 من بهش جلد 2 صفحه 64 عرض به خدمتتون. یه دونه اومد پیش امام صادق علیه السلام، یه نفر کنار مکه داشت طواف میکرد، عبدالله ابن الحسن بود فکر کنم. حضرت امام صادق علیه السلام به این بنده خدا برگشت گفت این قیام میکنه کشته میشه، تیکه میشه، فلان میشه، بهمان میشه. یه خبر غیبی داد. بعدن هم تعجب کرد دیگه. بعد گفت به هیچ کی نگیام. امام صادق بهش کی نگیام. فقط به خودش خود نگاله. این رفیق یه رفیق صمیمی داشت. رفت بهش گفت. بعد اون رفیق صمیمیش گفت امام توصیه کرده به هیچ کی نگیام. دیدیم این میگن دو نفر هر کی به هر کی حرفو بزنه همین جوری پخ میکردیم. امام توصیه کرده چی نگه، من بهت گفتم ولی به هیچ کی نگه. اون به هیچ کی نگفت دومی. ولی چی شد؟ یه روزی این دو نفر پیش امام حاضر بودن با دو نفر دیگه، 4 نفر. ولی این نفر دوم برگشت گفتش که به امام گفت یه همچین چیزی رو این حدیث به من حدیث از شما خونده، شما میخواستم از زبان مبارک خودتون بشنوم که درسته یا نه. حضرت یه نگاه به این کرد گفت فکر کنم اسمش عباسلم بود. عباسلم یه نگاه هم دید. یعنی بعد اونم گفتش که اماما جوهل تو فداک، من بهش توصیه کردم بهش کی نگفتم. امام دیگه بعد امام حالا توی زمینه چی نمو گفت بابا من گفت امام فرمود که من نگفتم به کسی نگو. گفت خب من به این گفتم، گفتم به کسی نگه. او حالا خب این کسه دیگه نیست، من گفتم به تو گفتم به کسی نگو. حالا این همه یه جریان عادی، آخر حدیث عجیبه. اینو میخواستم بگم آخر امام اینه چی میفهمه. این تو بهاره، دیروز حدیثو شو دیدم. لو کان الناس کلهم لنا شیعه لکان سلسهم شکاکن لنا و ربع الباقی احمق. اگر مردم شیعه ما بشن، همه مردم 3/4 شک دارن، هنوز یقین ندارن به مقامات ما، به معارف ما، به امامت ما، مرتبه ای از شک دارن. آره مراتب داره شک، مرتبه ای از شک دارن. و ربع الباقی هم احمق. حضرت همین گفتن حدیث اونجا تمام شد. احمق من بهت گفتم نه حضرت بلال تزا چند تا سلمان پیدا میشه جدی؟ سلمان حق نداشت معارفو به ابوذر انتقال بده.
سلمان هم میگه که موقعی که اگر سلام داشته میبردن بعدشون بسته بود و اینا بعد از اون فاطمه سلام رو از اینا رو نمیزدن،
اون تعبیر روایت اینه زاز زیزتن، این خیلی تعبیر قشنگه، زاز زیزتن یعنی یه چیز یه لحظه تو ذهن خیلی مقام حالا اون
عرب درجا اینا منحرف شد و اونها با سلمان یه سر زدن، بعد حضرت داشتن میبردن نزدیک شد به سلمان فرمودن حاضا به زاک.
ولی اونجا تنها کسی که حتی جریع تر بود از بقیه اصحاب زبیر که اول گرفتن زبیر رو خوابوندن کت بسته شمشیر رو جوی مخفیه سریع و سر شمشیر رو از دستش قاپیدن، گرفتن زبیر گفت پدرتون در می آوردم اگه شمشیر دستم بود، یه هوی غافل گیرانه گرفتن. بعد حضرت علی رو اونجوری و الا زبیر اگه اونجا بودا نمیذاش کاری کنه، هیچ جرأت نمیکردن.
مثلا تپشون فرق
داره، یعنی سلمان ایمانش همون بودن در روایات قطعا اینه. ولی خب
سعد بن معاذ کیه که حضرت فرمود اگه این زنده بود امیر مؤمنین خلافتش رو نمیتونستن قصد کنن،
درسته. خب اینا میدونی چه سر روحی اینا، امام موقعی که قیام کرده بود به آیت الله معصومی همدانی از عرفا بوده ایشون، مثلا امام زمان هم سلام رسونده بهش، خیلی آدم عجیب بوده، خود امام هم خیلی قبولش داشته، آیت الله معصومی همدانی تو همدان بوده، امام بهش پیغام داده که چیزه، امام بهش پیغام آیت معصومی به امام پیغام داده بود که ای ابوذر کمی آهسته تر. ابوذر روحیه میرفت با عثمان جلوی دارالخلافه داد میزد، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونه فی سبیل الله مثلا اولئک لهم عذاب الیم یوم یوم علیهم. اینا رو میخونم، مالندوزی زیاد داشت عثمان دیگه، میگرفتن کتکش میزنن مینداختن دوباره میمردن، خیلی جرأت داشت، خیلی شجاع بود ابوذر، شد ظهور شجاعتش از سلمان بیشتر بود. ولی خب تو روایت هست که ایمان سلمان بالاتر بود. جالبه اون آی معصومی به امام گفته بود که ای ابو ذر کمی آهسته تر، خیلی دوم میری قصد انقلاب مردم رو کشتم دیگه چه برزیه. امام هم میگفت تو نامه جواب داده بود که سلمان کمی تندتر، یعنی هم مقام شروع برده بود بالا، یعنی تو سلمان من ابو ذر. اون خطاب ابو ذر به خاطر اون شجاعت امام بود، گفت سلمان بالاتر منی ولی کمی نیست، یه ذره بیا جلو. آره ببین نمیشه بگه من جمعی ایمان و علم سلمان مثلا بالاتر بود، ولی ممکنه مثلا شجاعت اون امام معصومه که همه کمالاتش اعلا از دیگرانه. تو افراد میشه یکی علم و ایمانش قوی تر باشه، یکی شجاعتش خدا بهش داده، مثلا شاید همین امام خودش چقدر شجاع بود، ممکن بود یه نفر باشه مثلا علمش یا ایمانش از امام بالاتر باشه ولی شجاعت امام در حال مثل بود. حالا به طباطبی هم گفته بود داره اینجوریه، منظور این که اینا دیگه خدادادی امده چیزی نیم، حالا تو شجاعت ایشون از ایمان نشد گرفته بود بخشش، ولی بخشش هم خانوادگی شجاع بوده، مثلا امام ابوذر هم نیم چه بودی. من پدر بزرگ پدرم ایشون گفت زمان شاه میرفتیم تو اتوبوس دا بلند میگفت که ای من مثلا امر معروف میگرد نهی از منکر میکرد، موسیقی میذاشت، تذکر میداد بلند ها، میگفت شماها اسلام رو زیر پا گذاشتید و فلان. مثلا بابا هم اونجا نوش بود دیگه، میشد گفت عجیب شجاعتی داشت تو امر معروف نهی از منکر، الان دیگه همه میترسن، ترسو هستن، همه در اکثران ترسو شدن، جرأت ندارن یه چیزی بگن. خب بسم الله الرحمن الرحیم، درس اخلاق شد و خودمون هم کمال نمی کنیم. خب اونجا که حضرت با اون شکاک و احمق بود، همین که دعا کنیم جامعه دو خصلت نباشیم خوبه، هم شکاک باشیم هم احمق، حداقل یکیش باشیم. آره اینا تو باره استادمون این حدیث رو خون، من رفتم نگاه کردم دیدم خوندم روش تو بهار رسنید سرچ کنید بیارم. بسم الله الرحمن الرحیم، دو تا حاشیه مونده بود از جلسه قبل اینکه وارد بحث دستی بشیم، یکی حاشیه صفحه 172 مهم بود گفتیم هی پرد شدن، یکی هم حاشیه 2 صفحه 174 این تاشه رو بخونیم. حاشیه یک صفحه 172 ایشون شاره اومدن گفتن که بحث ما تو نسبه اربعه بود، اگر دو تا کلیه رو که با هم مقایسه میکنی یا مصداق مشترک دارن یا مصداق مشترک ندارن. اگر مصداق مشترک نداشته باشن میشن چی؟ متباینین. اگر مصداق مشترک داشته باشن یا از دو طرف همه مصادیق این و همه مصادیق این یکیه میشه متساوی، یا یه طرف اهمه یا هر دو طرف اهمه من بچه، یعنی اونجایی که مثال مشترک دارن سه تا میشد اما خواست مطلق و من بچه و متساوی. تو متبایدن مثال مشترک نداشتن. ایشون حاشیه که زده اینجا اونجای حاشیه زده که مثال مشترک داشته باشن و همه مصادیق مشترک این و همه مصادیق مشترک همه مصادیق مشترک داشته باشن و همه مصادیق هر دو مشترک باشن، یعنی کل ما صدق علیه الف صدق علیه ب و بالعکس. یعنی شما مثلا متصل مثل انسان زاهد، کل ما صدق علیه الانسان صدق علیه زاهد و بالعکس، اینا میشن متساوی. ایشون حاشیه زده، حاش شریف حاشش اینجوری شروع میشه، میگه ما که گفتیم که اینا بر هم صدق کنن همه مصادیق این همه مصادیق اون هم باشه، میگه المعتبر فی هما صدق کل من هما علی جمیع افراد الاخر، همه در حقیقت مثلا انسان صدق کنه بر همه مصادیق ناطق، ناطق هم صدق کنه بر همه مصادیق انسان. خب بعد میگه ولای یلزم من ذلک ان یصدق ما فی واحد، لازم نیست که در یک آن و با هم و در یک زمان با هم صدق کنن. خب تو انسان و ناطق خیلی واضحه، یعنی ایشون نمیگه ممتنع، میگه لازم نیست، یعنی اگر یه جایی هم با هم صدق کردن بر واحد که چه بهتر. هر وقتی که انسان برای یک چیزی صدق میکنه همون وقت ناطق هم برای صدق میکنه، توی یه زمانی که انسان بر زید صدق کرده تو همون زمان ناطق بر زید صدق کرده، خیلی واضحه. ولی ایشون چون میگه لا یلزم، الان دنبال یه مثال میخواییم باشیم که همه افراد بر همه افراد صدق میکنن ولی نه در یک زمان. اون چیه؟ میگه نائم و مستیقظ، خواب و بیدار. میگه خواب و بیدار متساوی هست، یعنی کل ما صدق علیه النائم صدق علیه المستيقظ و بلند، در حالی که اینا در یک زمان نمیتونن بر هم اجتماع داشته باشن. اینجا الان دو تا ادعا داریم، یکی این که اینا در یک زمان واحد نمیتونن بر هم لسان مشترک داشته باشن، یکی هم این که این دو تا متساوی هستن. ادعای دوم، خیلی ادعای اولی که الان گفتم تو کلامم خیلی واضحه، و کسی که وقتی که بلکه کسی وقتی خواب صدق کنه اون لحظه و اون زمان دیگه بیدار برایش صدق نمیکنه، و برای کسی که بیدار برایش صدق کنه اون لحظه برایش نائم صدق نمیکنه. درسته؟ این خیلی واضحه، یعنی اینو همه میفهمن، عرف کامل عرفی. اما ایشون میگه فإن النائم والمستيقظ متساویان، اینو هم مساویان. بعد وقتی متساویان میگه درسته که در یک زمان بر یک واحدی صدق نمی کنن، بر همه مساجد صدق نمی کنن، ولی مهم اینه که همه افراد نائم همه افراد مستیقظ رو میگیره، همه افراد مستیقظ همه افراد نائم رو میگیره. توضیح دیگه نداره، ربمایواری بحث دیگه بعد می کنه. تا اینجا همین دو خط. حالا سوال اینه که چجوری نائم و مستیقظ رو متساوی هست؟
اصلا ما ناظر به این هستیم که مثلا حالا که انسان هم نگیم، مثلا وقتی این زید زادگه ناظر به این هستیم که بگیم که الان زادگه هست،
نه،
یا این که بخواه بگیم که در واقع فرد یه نوعیه که اون نوع مثلا میتونه زید برش آرز بشه، انگار مثلا یه جوری یه همچه حالتی لا به شرطه، لزومی نداره که همین الان در حال مثلا خندیدن یا چه باشه، چون اگر که بخواهم این شکلی بگیریم مشکلات ایجاد میشه، یعنی ذکر بالفعل اگه بخواهم بعد نظر اون باشه خب میزی تعالی فاسد داشت، یعنی به خاطر هم گفتیم قابلیت مثلا چیز، وگرنه همه افراد انسان دیگه زارک نمیشدن. یعنی ما در صورت اینجور بگیم که انسان و زارک با هم دیگه تساوی دارن که مرادمون از این باشه که ذکر بالقوه در واقع داشته باشن، وگرنه با حیوان فرق ندارن. از این جهت اگر شأنیت رو مد نظر بگیریم، حیوانی که نمیتونه بخنده با انسانی که قابلیتش داره ولی الان نمیخنده، این دو تا مساوی میشن با هم.
خب الان شما بالاخره
قبول میکنم
متساویان رو چه اعتباری میگه متساوی؟ یعنی میگید که بالاخره ما هر مصداق رو شما روش انگوش بذارید هم برش نائم سزا میکنه هم مستقیم؟
بله چون شأنیت درسته محل صدقشون شاید مثلا با محکیاشون با هم فرق داشته باشه که
با محکی کار نداره تو همه چیز،
ولی بحث در اینه که هم مصداق قابلیت صدقی رو داره قابلیت صدقی کم داره.
منظورتون از قابلیت چیه؟
یعنی در واقع
الان مثلا
اون نوع میتونه این صفت برش وارد بشه، یعنی موضوع ما فردی از یه نوعیه یا یه جزئیه مثلا اضافی از یه نوعیه که اون نوع قابلیت بروز این معمول داره، حالا یا ذهنه یا نائمه یا باکیه مثلا، بالاخره هر صفت متضادی باشه.
خب حالا اینو داشته باشید الان ادامه میدیم. یه نکته من بگم، نائم و مستیقظ رابطه شون از اون رابطه های تقابلی که ما خوندیم کدوم رابطه؟
تضاد.
نه تضاد نیست،
عدم ملکه،
ملکه و عدم، ملکه و عدم، بیدار عدم بیدار نسبت به یک قابلی سنجیده میشه که مثلا دیو تو دیوار و اینا نمیگن بیداری و ملکه و عدم. ملکه و عدم اینا با هم در حقیقت در یک مصداق هیچ وقت جمع نمیشن. خب کل ما صدق علیه اون یکی، صدق علیه این یکی. عرض به خدمتون وقتی اینا ملکه و عدم شدن، ملکه و عدم از اقسام چیه؟
تقابل.
وقتی دو تا چیز متقابلینه آیا الزاماً متخالف متباینین هم هستن یا نیستن؟
چرا هستن؟ متباینین با
این متباینینی
که تو
نسبه اربعه است فرق داره. خب الان اون متباینینی که ما تو ملکه و عدم هستن که اینا در حقیقت بر هم صدق نمیکنن، اون متباینین با این متباینین چه فرقی میکنه؟
اون که دو تا مفهوم با هم مقایسه میکردیم میگفتیم که در واقع با هم حالتهای مختلفی دارن، یه وقتی هست که متخالفن، یه وقتی هست که اینا متواصل بودن. چی بودن؟ که بعد چهار قسم بود
متواصل و متخالف و چیز دیگه هم.
بعد متخالف خودش یادم اینجوری تو ذهنم که دو مدل بود، یه مدلش تقابل بود، یه مدلش هم تخالف، مثلا همینجوری اینا غیر از تمام مثلا متغایر بود. چه بود؟ یه مدلش تقابل بود، اون چند قسم داشت.
خب
اون میخوام بگم که این در واقع تخالف و تباینی که اونجا گفته میشه، یعنی مثلا یه نه مغایرت بین دو تا مفهوم، خب که این با تساوی که توی در واقع نسب اربعه گفته میشه قابل جمعه، تساوی که توی نسب اربعه گفته میشه ناظر به صدق مفهوم بر مصداقه، ناظر به غیریت مفهومی نیست و تخالف مفهومی نیست، لذا اینا با هم قابل جمع شد، تداخل همپوشانی داره تقریبا.
بله، عرض به خدمتون که الان نائم و مستیقظ که با هم مثلا متساویان، اینا گفتیم که مرجع تباین، مرجع تباین به چیه؟ اینا در حقیقت متباینه اینن. خب گفت به دو تا سالبه کلیه باید ارجاع داده بشه. سوال اینه که الان شما وقتی نائم و مستیقظ رو دارید لحاظ میکنید، هیچ وقت در اون زمانی که نائم صدق میکنه مستیقظ صدق نمیکنه، ولی یک مصداقی میتونید پیدا کنید درسته؟ که هم نائم برش صادق بتونه باشه هم مستیقظ بتونه برش صادق باشه. علت این که همچین مصداقی میتونید پیدا کنید چیه؟ عرضی بودن وصف نوم و استیقاظه، عرضی بودن. چون اگه ذاتی باشه همچین موردی پیدا نمیشه، مثلا شما یه مثال پیدا کنید هم میتونه حجر باشه هم انسان، نمیشه. خب شما خاطر اینکه ذاتیه، حجریت و انسانیت ذاتیه. حالا چون این دوتا عروض در حقیقت عارض شدن بر یک مصداق، سوال اینه که اون مصداقی که در حقیقت این دو عرض بر اون مصداق واحد صدق میکنن، اون مصداق واحد این نائم و مستیقظ، ما وقتی میخواییم یک مفهوم رو لحاظ کنیم که بگیم این مصداق اون مفهومه، آیا باید دست از اون عنوان مفهوم برداریم یا نباید دست برداریم؟ مثلا وقتی ما میگیم نائم و مستیقظ، الان یک مصداق شما مثلا در نظر میگیری، میگی زید. خب سوال اینه که زید مصداق نائم و مستعد هست یا نیست. خب کی زید مصداق نائمه؟ وقتی که نوم برش عارض شده باشه. زید لا به شرط، چون عنوان ها عرضی، زید لا به شرط از نائم و استیقاظ، نوم و خواب و بیداری، این اصلا نه مصداق نائمه نه مصداق مستعقه است. درسته؟ اصلا مصداقش نیست. یعنی زید تا مادمی که خواب نباشه من نمیتونم بگم زید نائم، تا مادمی که بیدار نباشه نمیتونم بگم زید مستعقه است. درسته؟ خب حالا اینطور شد، شما زید میتواند مصداق نائم و مستعقه باشد، این قطعیه، ولی زید بالفعل مصداق، چون اینا هم رابطه شون ملکه و عدم هم، ملکه و عدم هم در قابل لا یجتمعان ولا یرتفعان، در قابل، در غیر قابل یرتفعان، ولی در قابل لا، مثل نقیضین، لا یجتمعان ولا یرتفعان. زید میتواند مصداق هر دو باشد، ولی همین زید نسبت به نائم و مستيقظ بالفعل بخوای نگاه کنی باید یکی این دو تا رو داشته باشه. خب اگر بخوای بالفعل به قضیه نگاه کنی، یا نائمه یا مستيقظ، پس تو این مرحله صدق نمیکنه که کلا مصدق علیه الف صدق علیه اون یکی، یعنی هر مصداقی که بالفعل نائم برای صدق میکنه دیگه مستيقظ تو اون موطن و با این جهت برای صدق نمیکنه.
خب اگه بخوام بالفعل نگاه کنیم، اصلا زاهد دیگه یا نائم اصلا دیگه فراگیر نیست نسبت به انسان، یعنی چون ما اصلا از اول هم همیشه این سوال میکردیم، گفتیم زهی که بالقوه مراده،
نه اون یه جای دیگه بود میگفتیم، اونجا که نبود میگفتیم که زهک بالقوه، تو مثلا اونجا تو بحث تساوی زهک بالقوه رو، بله زهک بالقوه رو با انسان میسنجیدیم.
خب میدونم، خب میگم اگر ما اصلا بخوام بریم تو فضای فعلیت باید بگیم بعض الانسان زهک، یعنی
نمی‌تونی بگی
کل انسان
نداره. ببین ما الان حسر عقلی داریم میاریم، من دو طرفشو دارم میگم. میگم اگه بالفعل نگاه کنی، وقتی نائم برش صدق شد مصادیقی داره نائم، که اون مصادیق مصادیق مستقیم قطعا نیستن، اصلا رابطه ملک و عدم هستن، نمیتونن باشن اصلا، نه تنها همین مصادیق، هیچ مصادیقی
تباین دارن.
اگر بخوای بالفعل نگاه نکنی، اون مشاران علیه شما اصلا مصداق هیچ کدوم نیست، نه اینکه مصداق هست و مشترک هست، من جمیع الجهات کل ما صدق علیه اون یکی صدق علیه اون یکی، اون عبارت اینجوری میشه کل ما یسلح و ان یسلح علیه علف یسلح و ان یسلح علیه به، اینجوری تعریف کردیم متساویه اینو، اگه اینجوری تعریف کردیم درسته. هر مصداق رو شما بیاری، هر چیز رو شما بیاری که صلاحیت داشته باشه برایش نائم صدق کنه، مثل زید و عمرو بکر و خالد و اینا، صلاحیت داره که مستقیم برای صدق کنه. اینجوری تعریف کردی؟ اینجوری تعریف نکردیم، گفت کل ما صدق علیه الف. خب یه مثال بزن، زید خوابیده، صدق علیه نائم؟ نه. هم صدق علیه به؟ نه. اگر بالفعل بخوای به قضیه نگاه کنی، باز نمیشه کل ما صدق علیه نائم صدق علیه مستعیق، چون یکیش باید صادق باشه. اگه بخوای به شأنیت و صلاحیت و قوه نگاه کنی، اصلا مصداق زید، اون چیزی که شما مشترک این دوتا تلقیش کردی، اصلا مصداق این دوتا نیست، اون زید مصداق انسانه، اونجا نه مصداق نائمه نه مصداق مستعیق. زیدی که لا به شرط اعتبار شده نه مصداق نائمه نه مصداق مستعیق، وقتی در حقیقت یک عنوان عرضی حمل قابل حمله بر یک ذاتی که اون صفتی که در اون عنوان هست در خارج عارض بشه بر اون ضارب، وقتی زید متصف به ضارب میشه که ضربی انجام داده باشه، یعنی لحاظ کنی این ضرب رو، لذا شما میتونی بگی زیدون لا نائمون ولا مستيقظ. خب این زید در خارج اگه منظورته، تو خارج یا نائمه یا مستيقظه، ولی ماهیت زید مد نظر باشه، میخوای بگی زید ماهیتش نه نائمه نه مستيقظ، قدیانون قدی است زید فی نفسش، کدوم برش ذاتی نیست، پس اشکال وارده. حل شد اونجوری نمیشه اومد شأنیت صلاحیت جور. خب این اشکال، اما جواب ما خواهیم بدیم، حالا برگردیم دوباره خرابش کنیم. عرض به خدمتتون که جوابی که میشه بدیم اونم اینه که ما دو تا بالفعل داریم، یه بالفعل اصولی داریم، که این بالفعل اصولی همون بالفعل در حقیقت عرفیه. البته ما سه تا بالفعل داریم ها، این سه تا بالفعل من تو اصول میگم، الان بگم خیلی قاطی میشه، یعنی ذهنها و هم خیلی چون بحثش دقیقه میشه. ما سه تا بالفعل داریم، من دو تاشو الان میگم، تو دو تاش کار داریم. حالا فعلا دو تاشو بگم اگه لازم شد آخرش اشاره بدم اون یکی. ما سه تا بالفعل، من دو تاشو میخوام بگم. ما یه بالفعل عرفی داریم تو اصول، هم این بالفعل مطرح میشه. یه بخش اشاره تو یه اصطلاح اشاره. این بالفعلی که ما تو اصول و عرف داریم یعنی اتصاف اون ذات به یک وصفی به نحو، حالا چی تعبیر کنم، مثلا حقیقی و واقعی بگید، به نحو حقیقی و مثلا عرفی. مثلا برای نمونه، حالا با توضیح باید بدم یکی تعبیرش سخته. مثلا برای نمونه الان شما که نشستید میگن شما الان متصف هستید به قعود. بالفعل آنن میشه گفت، فل آن، فی هاز از زمان بسن. آره تو زمانیات اینجوریه. چی؟ حالن هم میگن. آره حال هم میگن، حال نه حال در مقابل ماضی مضارع، حال هم بالفعل. عرض خدمتتون که الان شما بالفعل بتون اصطلاح بالفعل متصف به قعود هستید، ولی بالفعل متصف به قیام نیستید، بالقوه متصف به قیامید. اینجا بالفعل در مقابل بالقوه، درست؟ این اصطلاح یعنی همون، این اصطلاح اصل اتصاف، یعنی همون لحظه که اتصاف میشه، این از هر مصادیق اتصافه، از هر مصادیق اتصاف همین بالفعله که داریم میگیم، یعنی همون لحظه متصف بهش بشه. یعنی همون کمالده. اما اتصاف یه بالفعل داریم، بالفعل منطقی مفاد قضیه مطلقه عامه. قضیه مطلقه عامه یادتونه؟ قضیه مطلقه عامه از موجهات بود. جهت قضیه تو مطلقه عامه چی بود؟ بالفعل. خب کدوم بالفعل؟ هاشم العبدالله بالفعل اونجا چجور معنی کرده بود؟ مثلا وقتی میگیم زیدون زاهکون، الانسان زاهکون، میگفت بالفعل. نه اون دوام بالفعلی که تو منطقه توشن بود داشت فی اتصاف ذات به عنوان فی زمن من الازمن، یعنی از این بالفعل در مقابل بالامکانه. همین که از بوته امکان یه چیزی خارج بشه، همین که از بوته امکان یه چیزی خارج بشه، تحقق در عالم خارج پیدا کنه، چه در ماضی، چه حال، چه آینده، میگم بالفعل. شما از اول عمرتون تا آخر عمرتون اگر بتونید مثلا دو تا بال با خودتون نصب کنید، پرواز کنید، شما طائرید. الان تا الان پرواز نکردید ولی طائرید، یا در گذشته پرواز کردید طائرید، یا الان طائرید. لذا اون بالفعل اول اصطلاحش اخص از این بالفعله. چرا؟ چون این بالفعل منطقی فی زمن من الازمنه، نه فی الحال. اون بالفعل اولی فی زمن من الازمنه نیست، فی زمان الحاله. حال به معنی اصولیش، نه به معنی زمان حال در مقابل ماضی و مضارع. خب حالا با توجه به اینی که من عرض کردم نائم و مستعد است، اگر بالفعل بهش نگاه کنی، هیچ وقت مصداقی، مصادق نائم دیگه نمیتونن مصادق مستعد است بشن. کدوم بالفعل بود؟ بالفعل عرفی، همون اصطلاح اول. خب این قطعیه، اون لحظه‌ای که شما نائم هستید دیگه مستعد نیست. اما اگر بالفعل منطقی بگیریم، یعنی یک ذاتی در یک زمانی از ازمنه اتصاف به نوم داره، اون ذات در همون بالفعلیتش میتونه اتصاف مستقیم داشته باشه؟ بله، چون فی زمن من الازمنه دیگه، لازم نیست این دو تا زمان رو هم بیان، چون این بالفعل دیگه فی زمن من، مهم اینه که از بوته امکان خارج بشن بیان تو عالم دار تحقق، دار وجود. خب حالا این در حقیقت، اگر حالا سوال اینه که اون منات تساوی چیه؟ آیا منات تساوی صدق مصداق مشترک، اینجوری بگیم، منات تساوی اشتراک جمیع مصادیق دو مفهوم به صورت بالفعل به اصطلاح اولیه یا اشتراک جمیع مصادیق دو مفهوم به صورت بالفعل به اصطلاح دومیه. این چیزی که شریف اینجا گفته، خب اینجا با توجه به همین توضیحش به دست میاد که اون در حقیقت چی میگن؟ اشتراک جمعی مصادیق به اصطلاح بالفعل منطقیه. پس وقتی تعریف میکنن که کل ما صدق علیه الف صدق علیه به، یعنی این جهت قضیه مطلقه عامه، اطلاق عامه تو باب تساوی، جهت قضیه اطلاق عامه، نه بالفعل به من. اصلا بالفعل به من که گفتم این تو منطق نیست، این تمون تو عرف و اصطلاح اصولی اینا مطرح میشه. این بالفعلی که در حقیقت هست به این جهت قضیه نیست، جهت قضیه همون بالفعله. خب حالا این از کجا میگیم؟ اینو یه نزاعی بعدن شما صفحه 250 بیارید، صفحه 250 ما میگم اینجا مطلب جالب بگیم دیگه. خراب شد.
نه درست بودم، ما تلمش خط کنیم اینجوری داشتیم گفتیم
اب نداره
تصوری کردیم
همین یه چیزی که آخه بالاخره این من
از بالاتر میدیم طور خلاش و از اصولی رو که میگیم
این ربط علوم همینجا خودشون نشون میده، گاهی تاثیر میذاره. صفحه عرض به خدمت که 251 رو بیارید. عقد الوضع و عقد الحمل اجمالا که در جریان هستی، صفحه 251. عقد الوضع اتصاف ذات موضوع به وصفشه، عقد الحمل اتصاف ذات موضوع به وصف محموله. وقتی میگه انسان زاهک هست، یه موقع انسان رو متصف کردی به ذکر، یه همون حمل عادی معمولی عقدالحمل، یه موقع انسان رو مصادیق انسان رو متصف کردی به انسان، تو همون مرحله موضوع اصلا نمیره سراغ هم. عل انسان یعنی اتصاف مصادیق به این عنوانی که الان تو قضیه اومده، عل انسان. عل انسان اینجا اشاره به زیدم رو بکر خالد و اینا داره دیگه، و اونه یه اتصافی تو هر قضیه حملیه ما در حقیقت دوتا هم داریم. قال انسان زاهق، یه موقع میگیم زیدون انسانون، امرون انسانون، خالدون انسانی، که این متویه در قضیه هست، یه موقع میگیم انسان زاهق. اتصاف صفحه 252 رو بیارید. صدق وصف موضوع بر ذاتش، صدق وصف موضوع بر ذاتش اختلافه. فارابی میگه فبل امکان، شیخ میگه بالفعل. خب حالا بل امکان و بالفعل اکثر مناطق خودشون میگه به مثلا شیخ اقرب الالعارف، تو حاشیه همین نزاع بود، خوندید حاشیه اینجا رو هم دیگه، اینا ذهنیت دارید دیگه، بعضی یه جوری نگاه میکنید من حس میکنم اولین بار دارید میشنوید، برداشت بد منه، یه جوری برام میپرسن که این موقع توضیح بیشتر لازمه بدم یا نه. خب این نوعا اکثر نظر شیخ رو قبول کردن، حالا بحثش بعد اونجا بیت کدوم درسته چه جوری قضیهش. ولی خب حالا سوال اینه که وقتی بل امکان مطرح کنی خیلی تو بحث ما دستمون رو باز میذاره، این میشه حرفای رعوف، یعنی شعنیه. یعنی شما وقتی میگی نائم و مستیقظ، این نائم بر زید میخواد تطابق بشه، همینقدر که امکان نوم در زید باشه کافیه، نه قطعا متساوی میشن دیگه. ولی بالفعلی که شیخ گفته اونجا داره بالفعل، عبارت بعدش نگاه کنید، ای مایه سو علیه جیم بالفعل سوا اون کان ذالک صرف فی الماضی اول حاضر اول مستقبل، میشه چی؟ بالفعل منطقی. خب با توجه به اون بحث اونجا، وقتی ما میگیم النائم کل ما صدق علیه النائم صدق علیه المستيقظ، این صدق وصف نائم و مستيقظ بر افرادش یا بالامکانه در فارابی که خیلی راحت قضیه، یا بالفعله. کدوم بالفعل؟ بالفعلی که شیخ میگه مطلقه عامه، یعنی که زمن من لازمه، نه خب اونم بگیم بازم درسته. کل ما صدق علیه نائم، یعنی کل ما صدق علیه انه نائم فی زمن من الازمنه، صدق علیه انه مستيقظ فی زمن من الازمنه. بله فقط در صورتی که ما بالفعل عرفی بگیریم منات تساوی رو، کسی اصرار کنه بگه بالفعل عرفیه، این اشکال وارده، اشکالی که من کردم وارده. چون میدونیم که بالفعل اینا رابطه چون ملکه داره. از همینجا این تناقض هم رفع میشه. آقا نائم و مستعد از متساوی هست یا ملکه و عدم؟ هر دو به دو اعتبار، به معنای بالامکان یا بالفعل منطقی متساوی هست. اونجا دیگه ملکه و عدم ملکه نیستن، چون یک شمه آن یه مصداق پیدا میکنی که هم نائم هم مستعد از ذهنی فیزمه نمیدن.
بالفعل نسینا یا بالامکان فارابی متساوی هست؟
متساوی هست به معنی بالفعل عرفی ملکه و عدم هست. و اصلا ملکه و عدم تو همون بالفعل عرفی معنی پیدا میکنه. تو بابش که میام ملکی، یعنی شما همون لحظه که اینو برای استفاده میکنید دیگه، لا یجتمعان. یکی از شروط تناقض چیه؟ وحدت زمان. پس وقتی ملکه و عدم ملکه همون متناقض اینن دیگه. فرق فقط ملکه و عدم با متناقض تو فرق قابل و عدم و قابله. متناقض این کلن هیچ لا یجتمع و لا یرتفعان، اما ملکه و عدم ملکه یرتفعان فی الخارج من القابل. قابل اینو چیز قابلیت داره، ولی فی القابل لا یجتمع و لا یرتفعان. خب این لا یجتمع و لا یرتفعان میشه همون تناقض دیگه. تناقض موتنشو کوچیک کردیم. شروط تناقض اینجا میاد. شروط تناقضی که چی بود؟ وحدت زمان. پس این موتنه، این در حقیقت ملکه زمانه که بالفعل عرفیه، چون از شروط تناقض وحدت زمانه. موتنه اون بحث تساوی بالفعل ابن سیناست. یا اگر کسی از نظر فارغ رو کنه مثلا شاعر و خوب میشه بالامکان، همون نفس صلاحیت و شعنیت کافی در حقیقت. یعنی طبق حرف فارغ میشه کل ما امکن صدقه علاش، امکن صدق الالف علی، امکن صدق به علی.
یسلوه
درست دیگه، امکانی میشه طبق نظر
یسلوه.
یسلوه هم میشه. آره ولی خب اونو معمولا قبول نکردیم. بیشتر حرف شیخ همون یه برای حرف شیخ هم مطلقی هم هست. فرضی کار ما رو
میشه بدون
در کنی تعریف میشه. آره دیگه، داره دیگه. بگونه ما رو بعیدم از امکان و صلاحیت اینو مد نظرشون باشه. این از چی؟ آره نوعاً اینجوری شد. همینی که شریف هم اینجوری میاد میگه در حقیقت، یعنی کنه اینو مسلم گرفتن که ملاک تساوی اینه، یعنی بالفعل منطقیه. حالا میشه بحث کرد بخوایم اشکال کنیم بگیم نه بالفعل عرفی و اینا، اون دیگه حالا باید فکر کرد. نوع این منطقی اینجوری ظاهرن اومدن جوری. مجبوری نگاه کنه. نه، رابطه بین دو مفهوم به حسب مصداق. اینو اینجوری میگن، میگن رابطه بین دو مفهوم به حسب مصداق، و الا رابطه بین مصادیق همیشه چیه؟ اگر شما بخوای بین مصادیق رابطه سنجی کنی چیه رابطه؟ همیشه تباینه دیگه. این اون یه مثال، اون یه مثال، اون یه مثال، هیچ مثال زیدی که هم یه کی هست، هیچ وقت رابطه. همونی که بعدا میاد میگه عمل جزئیان فلان نهما، چون مصادیق همیشه جزئیان، عمل جزئیان میاد گفت فلان نهما لا یکونان الا متباینان. پس رابطه قطعا بین مفاهیمه. مثلا سوال، مفاهیم به ما هو و مدلول اللفظ یا به ما له مصداق؟ یه موقع به دو تا مفهوم نگاه میکنی، به ما له من المعنا، اونجا تقسیم چی میاد؟ ترادف، اشتراک، ترادف، اشتراک لفظی، اشتراک معنوی، اینا میاد. خب بحث این که تباین، اون دیگه اون تباین با این تباین فرق می‌کنه. آره دیگه، اون یه تباین دیگه است، یعنی دو مفهوم جدا. و الا مثلا الان مفهوم ناطق و مفهوم، اگر قائل بشیم که در ناطق مشتق بسیطه، اون موقع بین انسان و ناطق مفاهیم بین دو مفهوم چیه؟ تباینه، هیچ ربطی به هم ندارن. اون انسان این ناطقه، ربط به هم نداره. ولی بین الانسان و الانسان و ناطق این مجموعه، یا به تعبیر بهتر بگم الحیوان و ناطق، الحیوان و ناطق با ناطق رابطشون چیه؟ عام و خاص. یکی عامه، یکی خاصه. این عام و خاصی که ما میگیم در ناحیه مفاهیمه. و جالبه بدونید که حالا یه مثال دیگه هم بزنم. مثلا پس ببین الانسان و ناطق رابطهشون چیه؟ تو بحث ما میگیم رابطهشون چیه؟ تساوی. ولی تو بحث میخواییم صرف مفهومی نگاه کنیم رابطهشون چیه؟ تبایون. حالا الحیوان و ناطق با الحیوان یا با الناطق خالی رابطهشون چیه؟ آم مخاصه مطلق. نمیگن اصطلاح مطلق رو دیگه نمیگن، آم مخاصه. خب حالا الانسان با الحیوان و ناطق رابطهشون چیه؟ تساوی. نمیگن ها این اصطلاح تساوی اینجا من نمیدونم استعمال کنن، ولی اگه بخوای منطبقش کنی میشه تساوی. تساوی مفهومی، یعنی تساوی دیگه نمیگن، اینجا اصطلاح عوض شده میشه چی؟ میشه نه میشه چیز دیگه، ترادف یا ترادف مثلا. آره دیگه ترادف میشه، انسان و بشر هم اینجوریه. درسته که اون فقط فرقش تو اجمال و تفصیل، ولی یه مفهومه. انسان هم مفهوم حیوانات دیگه. حالا یه مثال دیگه، الانسان العادل الانسان القائم. رابطه این دو تا مفهوم چیه؟ مجموعی نگاه کنید، الانسان العالم یه پک یه مجموعه، الانسان القائم هم یه پک من بچ. اگه ببین چهار تا اصطلاح اونجا هم میاد، یعنی میشه بیاد اصطلاح نیست مثلا بعدش اصطلاح. ولی قرار این که گاهی شما مفاهیم رو با هم از حیث مفهومیت لحاظ میکنی، اون موقع باید ببینید کدوم مفهوم، یه مفهومی اگر با این مفهوم داخل هم نبودن یا عین هم نبودن بهش میگی متباینه. اگر داخل هم بودن، اونی که داخله میگی خاص، اونی که بزرگه میگی اهم. اگر در حقیقت هر کدوم از دو در تعریف هم عقص شده بشن، اگر هر دو مفهوم مشتمل بر یک امر مشترک بودن، ما به اشتراک و ما به اختلاف داشته، اون خصوص منبج. اگر هم که عین هم بودن میشه متساوی. میشود این اصطلاحات رو اونجا برد، ولی اصطلاحا نمیگن مثلا اونجا نه. این اصطلاح چهارگانه رابطه قطعا مال مفاهیم نه مال مصادیق، به شهادت این که مصادیق با هم متباینن و چهار تا توش نمیگن. مال مفاهیم خالی هم نیست، به شهادت اینکه مفاهیمی که ما وقتی بررسی میکنیم به ماهو و مفهوم انسان و ناطق قطعیه که این دو مفهوم متباینه که یک مفهوم در دیگری اخذ شده بر فرض وساطت مشتق. انسان یه مفهومه، یعنی من یه چیز از انسان میفهمم، از ناطق یه چیز دیگه میفهمم. نه انسان در تعریف ناطق اخذ شده، تعریف نه ها، شما گفتیم اینجا خراب میکنه. تو مفهومی، مفهوم انسان بسیطه. خب حیوان مرکب ماهیت، ببین مفهوم انسان بسیطه، ماهیت انسان مرکبه. تعریف منوط ماهیت میشه، این خلط نباید بشه، اونی که گفتید باید اصلاح بشه. ماهیت نه مفهوم، نه انسان داخله در ناطقه، نه ناطق داخله در انسانه. مفهومن خب اینا میشن دو تا دیگه متباینن، در حالی که ما اینجا داد میزنیم میگیم انسان ناطق چیه؟ متساوی. پس نسب اربعه وصف المفاهیم به ما لها من المصادیق، به اعتبار المصادیق، وصف به مصادیق، یعنی نه اون بر مصادیق نه این بر خالی. دارید بس کنم این تصمیم مرام مضافر شما منطقش هم داره تا خب توضیح میخواد دیگه. خب این هم هزید. این حاشیه شماره دومون اینو میخونیم انشالله. اون ان نسبت به این اقسام کلیه تو تا چیز بخونید، حواشی شریف رو نمیخواد بخونید، حواشی شریف رو نخونید شما تا بخونید همینجوری اینقدر بخونید تا بترکید سبه زده هشیشی شارایی چی میزنیم بیره سبه زده هشیشی بخونید. اینا مطالبه فلسفی ذهن شناسی تحلیلی تو این مباحث نداریم، بیشتر مباحث منطقی خالصه. میگه نقیض متساوی، یعنی باید فکر منطقی اگه درست باشه اینا رو میتونی حلش کنی دیگه. آخه خیلی مباحث ما مخلوطه، گاهی فکر فلسفی میخواد، فکر تحلیلی میخواد، اینا اینجوری. اما افتادیم از یه جهت تو سرازیری، میشه دیگه که ذهنش قوی باشه، یعنی نه دو خب تحلیل دیگه مثلا نمیخواد مثل ریاضیه اینجوری بگم، این بحثه که جدی مثل ریاضیه، ریاضی بیشتر دقت